أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث جلسه گذشته در رابطه با حقیقت قبر بود و توصیه ما به عزیزان اینه که اون مسئله رو خوب دنبال بفرمایید. حتی اون عزیزانی که نرسیدن بحث اون جلسه را تشریف بیارن، بحث را دنبال کنه، چون یه بحث اساسی است که بعدن میشه بر مبناش یه مقداری سلوک و حرکت داشت. و عمده ترین مسئله ای که موجب میشه ما راحت زندگی رو به معاد سیر بدیم، تصور صحیحی است که باید نسبت به قبر و قیامت داشته باشیم. فرق امیرالمومنین علیه السلام با بقیه توی عبادات بیشتر نیست، توی درست فهمیدن عالم غیب است که نتیجه‌اش میشه که اون عبادات محتوا میگیره. سعی شد که تو مسئله قبر معنی این که انسان وقتی منتقل میشه به عالم دیگه و در اون عالم با ساحت دیگه ای روبرو میشه، این یخده روش کار بشه. ما در این دنیا اومن با شکلها روبرو، با ماهیتها روبرو، در اون دنیا با حقایق روبرو، با وجود، با وجود روبرو. یه مثال سادهش ببینید، صریح آیه قرآن میفرماد که کفار مشکلشون است که همین حالا آخرت چیزا رو نمیبینن. پس هر چیزی یه آخرت داره. مثالش خودتون، شما اگه جنبه صورتی خودتون رو ببینید، بدنتون رو، شما جنبه اخرویش رو ندیدید، اما منتون که فقط هست، من شما که زن نیست، مرد نیست، با سواد و بی سواد، اینا کاری به من که نداره که، اصفهانی تهرانی، منتون فقط هست. بله، مؤمن بشید درجه وجودیش بیشتر میشه، نه اینکه یه چیز به تو اضافه بشه، مثل نوره که شدید و ضعیف میشه. فرق مؤمن و غیر مؤمن در درجه وجودیش، یکی درجه اسفله، یکی درجه اعلا. خب حالا منتونه که نگاه کنید، مقابلش تن دونه، بعضی ها تنی هست. آیه قرآن نیست که یعلمونه به کفاره که خدا میخواد نقد کنه، ببینید چطوری نقد میکنه، یعلمونه ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یعنی اینا همین حالا از آخرتشون غافلن، یعنی در جنبه آخرتی خودشون حاضر نیستن. جنبه آخرتی شما، خب من شماست. کدوم من؟ بحثش مفصله. نه من فکری دون، منی که حس میکنید. اگه شما منتون درست بشناسید، یه چیز بیشتر نمیابید. همون که تو بحثای آشتی با خدا تأکید رو شده، شما فقط هست. اون چه که در برزخ به لطف الهی آدم باش روبرو میشه با هست است. این که ببینید دائم همه چیز به خدا نسبت میده، کفار روز قیامت و برزخ اونجا میگن ربنا ابصرنا و بس خدای بصیر شدیم. چرا؟ برای اینکه میبینن همه چیز ربطه به خدا داره. چه موقعی میبینین همه چیز ربطه به خدا داره؟ وقتی هسته چیز رو ببینین، هر هستی وصله به عین هستی، چون خدا فقط عین هستی است، خدا که چیز دیگه نیست، هست مطلق است، همه هستان به اونه. ببینین چه رابطه میشه، رابطه قبر و قیامت تمام مناسباتش غیر این مناسباته. ما این مناسبات که تو این دنیا داریم، اون من با شکلا رو بروم، شکل اومد وسط، حد میاد وسط، مکان میاد وسط، نسبت میاد وسط، زمان میاد وسط. حالا اونجا زمان هست که شنده میگن این روایت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله است، حضرت میفرمان کسی در شرق عالم به ایسته غرب عالم را میبینه. خب این دیگه حضرت چطوری بگن؟ فرهنگ بشر میخوان بسازن. حالا وقتی میشینن تدبر، خودشون فرمودن گفتن که تو صحبتهای ما تدبر کنین، فرق نمی کنی که قرآن و روایت، فرق نمی کنه. هم قرآن این روایت میفرمان قرآن 700 بطن داره، روایت هم 700 بطن داره. 700 هم یعنی خیلی، یعنی خیلی عمق داره. باید هی تدبر کرد که خب راستی یعنی چه کسی شرق عالم واسه غرب عالم ها میبینه. حالا شما حساب کنید اگه مثلا یکی بگه خب زمین صاف میشه، من از شما پرسم اگه زمین صاف بشه ما این ور واسیم 700 کیلومتری هم نمیبینیم. پس معنیش هویت عوض میشه. اگر همین سنخ و همین جنس است چه خوب، اگر همین مکان باشد، همین حد و مرزا باشد، سوری میگه شرق عالم با مثل غرب عالم ببینه. الا اینکه این دیگه از شما انتظار است، اهل البیت از شما انتظار داشتن که فکر کنید. داستانش مفصله که این چه فرهنگ عجیبی است که یه جوری حرف میزنه که هر کس بهره ای بگیره، ولی افق خودشون به یه جاوای فوق‌العاده بالایی است. وقتی آدم تدبر میکنه تو سخن معصوم، ببینید خیلی افق بلند است و اینها در اون افق بلند دارن نظاره میکنن. ولی چون یه فرهنگ عجیبی است، وجودی ما بهش میگون، تشکیکی، شدت و ضعف داره، هر کس میتونه در یکی از این منزلهاش بهره بگیره، الا اینکه کسی راه رو درست نرد، وارونه برد، که اون اصلا نتیجه نمیگیره. قبر یه مقامی است که انسان با وجود روبرو میشه. حالا اگه کسی تماما تو زندگی دنیاییش با ماهیات و زمان و مکان و شک به سر برده باشه، این دنیا که نمیتونه با قبر خودش مرتبط باشه. و هم عن الاخرت هم غافلون شامل اینم میشه. یعنی حضرت میفرمان اینا از جنبه آخرتشون غافلن. خب من کیم؟ من عبارتم از خودم، این زندگی، این دنیا، این قضا، اینا همه یه نحوه ربط به من داره. میفرماد از همه جنبه های آخرتی خودش غافل است. خب یعنی چی؟ یعنی وجودی نمیبیند عالم را، شکل و این چیزا برای این آدم محوره، حقیقت محوره است، مثل خود خدا. خدا حق است. حق چیه؟ فقط هست. خیلی خوبه که آدم سیرش طوری بشه که از این شکل و حرف ها بگذره، این وارد جنبه آخرتی خودش میشه. به قول مولوی، بس بلا و رنج بایست و وقوف، وقوف یعنی هی موندن و تأمل کردن، بس بلا و رنج بایست و وقوف، تا رهد این روح صافی زین حروف. یعنی چه؟ یعنی مثلا ما اسم چیزها را حقیقت چیزها بدونیم، در صورتی که وجود چیزها فقط حقیقت چیزهاست. این حروف واسطه ای یار غار، پیش واصل خار باشد خار خار. یعنی میگه کسی که وصل به وجود و حقیقت عالم، این که حالا دعوا سر نیست که آقا اسمش این باشد یا این باشد، این که اینا براش حرصش میده. این حروف واسطه ای یار غار، پیش واصل خار باشد خار خار. این یه زحمتیست که از طریق تدبر در معاد به دست میاد. آدم وقتی فهمید معاد یعنی چه، قبر یعنی با وجود عالم روبرو میشیم، یخته رو این کار کنیم. اون زمان و مکان اینا نمیذاره ما با حقیقت روبرو بشیم، اونجا زمان و مکان نیست. خب حالا وقتی زمان و مکان رو بردارین با خود حقیقت روبرو بشیم، با وجود روبرو بشیم، ببینید چه وسعتی پیدا میشه، زندگی جور دیگه میشه. خب اینست که میگن باید متقی بشید تا بتونید وارد عالم آخرت بشید، نه یعنی بعد تا اینکه بتونید بمیرید. خب شما متقی باشید یا غیر متقی باشید که خب میمیرید. یعنی چه که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقی. فرما تلک یعنی این آخرتی که در افق توست، یعنی جلوت نیست، باید بری بهش برسی، نه بمیری برسی. دقت کنید به آیه، تلک دار الاخره، خدا میفرماد این آخرت را نجعلها، ما قرار دادیم برای کی؟ لا یریدونه علوان فی الارض ولا فساد، برای کسی که نخوان بنده نباشن، علو در ارض نداشته باشن، بخوان بنده باشن. میگه این آدم ها آخرتی میشن، وارد عالم اخروی میشن، وارد عالم اخروی میشن. عالم اخروی دو تا خصوصیات حداقل داره، زمان و مکان یک خصوصیت، شکل. این شکلی که شما برای اشیا قائلین اصطلاحا در فلسفه میگن ماهیات، این حجاب شیء است، حقیقت رو نمیذاره ببینی. بعضی ها دیدین متاسفانه عکسشن، همه چیزا رو با چی میخوان پیداش کنن؟ با شکل. از اونجا که خودمون که بچه بودیم چی خدا را میخواستیم بگم، خب شکلش آخه چیه که میخواییم بپرستیمش؟ یعنی خدایی که همه هست داره ایجاد کرده و خودش فقط هست است، را دنبال این بودیم که چیست است. شکل چیستی ماله شیء است دیگه، مثلا این چیست. شما هر وقت بخواید چیستی را دنبال کنید، حتما چی را دنبال میکنی؟ شکل دنبال میکنی. هر که از یکی پرسید مثلا آقا عقاب چیست، در همین هم فیلسوفا خیلی زحمت کشتن، میگن که ماهیت ان یقال، یعنی در جواب این که کسی بگه فلان چیز چیست، اون چه شما جواب میدن چیه؟ ماهیت، یعنی شک جواب میدن. حالا یک کسی تو قبر اگه آدم وارد عالم اخروی شد، عموما دنبال هست ها بچه ها رو دیدین دنبال چیستان. این که تو اسلام خیلی تلاش میکنه انسان را اخروی کنه، از شکل ها و جنس ها و رنگ ها آزاد کنه، برای اینکه میخواد وسعتش بده، وارد عالم اخرویش کنه. همین آیه رو نگاه کنین، میگه این عالم آخرت مال متقین است، بل عاقبت للمتقین آخر آیه است. این چه عالم آخرتی است که مال متقین است؟ اگه عالم آخرت به معنی اینکه بمیریم بریم اون دنیا، که این مال متقین نیست. معلومه است همین حالا یه عالمی هست به وسعت بیشتر از شکلها. فرماد نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، برای کسی که نمیخواد، برای کسانی است که نمیخوان خودنمایی داشته باشن، خودخواهیشون محکم بشه، میخوان بنده باشن، ولا فسادا، نمیخوان فساد بکنه، ولا عاقبت للمتقین. منظورم رو عالم اخرویه و اون جلسه اینا رو به حمد الله عزیزان گرفتن و دنبالم بکنید. ما داریم یه مقداری شبهاتی که برای عزیزان پیش اومده سو جواب میدیم. خب با این دید ببینیم اسلام خیلی تلاش میکنه شما منتقل بشید از صورت به حقیقت، به حقیقت. به هم جهت داریم که حتی در روایت هست من صور صورتن، بحث ظریفی، اگه کسی بخواد صورتی بسازد، مثلا مجسمه سازی، تو اسلام بدون استثناء شیعه و سنی تمام علما حرام میدونن مجسمه سازی. حتی مثلا بعضیا علکی در آوردن که آقا این به جهت این است که بت پرستی تداعی میشده. باز راوی زمان امام صادق، امام صادق که دیگه اصلا بت پرست زمانشون نبودن، راوی میان طرف بوده یا ابن رسول الله، مثلا من چه کار کنم؟ فرمان که اشجار و نحوه هما، برو درخت بکش. اما چیزی که صورت برات میاره به سرعت تو را مشغول میکنه مثل جسم انسانی نکش. خب این که از زن آدم باید سعی کنه حتی از صورت، بعضی نظر فتاوی می نیست که مثلا امثال آیت الله خویی رحمت الله علیه اینا حتی چیز این صورت عکس کشیدن هم حرام می دونن، بعضی ها مکروه می دونن، بعضی از علما که حتی عکس انداختن هم حرام می دونستن. امام نه، امام می فرمان این مصداق اون نیست. بخواه عرض کنم حساس که بشید اینا همش تو یه چیز هست. می دونم علی مشکلش که از زن تا اینجاها بیان جوانب قضیه را دنبال کنم، ولی افق را نگاه کنیم. میگه آقا من میخوام اصلا تو را از این صورتها به حقیقتها بندازم. چطوری؟ آدم در یه زمانی مثلا یه آدمی را که مثلا کتابش را میخونه دوست داره، خودمون را میگیم، بعد دنبال بده میشه شکلش هم میدیدیم. این به چه معناست؟ به معنی این که نمیتونیم با روح با معانی ارتباط داشته باشیم. آخرش یه جوری خیالمون دلش میخواد چگال کنه شکل هم نه، ولی بعد از یه مدتی نه اصلا برامون مهم نیست. میگو واقعا نور این آدم به این حرفاشه، شکلش هرچی میخواد باشه، هرچی جلو میان آزادتر میشه. حالا اگه یه دهی نه واقعا هنو گرفتار شکل این چیزا باشن، خب اینا تو برزخ خیلی میمونند تا آماده عالم اخروی برزخ بشن. بعضیا به خاطر آلبوماشون 7-8-10 سال، الان 7-8-10 سال حتما باید تو برزخ، نمیدونم بگو 100 سال نمیدونم چند بمونن تا دراند. چون آخرش ما تو اسلام جمع‌بندی روایت که نگاه کنید تو اون جزوه مجسمه و احکام شرعیش، ما هم فتاوی را خدمت عزیزان آوردیم، هم روایات آوردیم، هم تحلیلش مختصر آوردیم، که اراده کلی دین فرق نمیکنه دین اسلام و مسیحیت. در دین مسیحیت تمام این مجسمه سازی از قرن چهارم شروع شده، یعنی تا قرن چهارم که مسیحیت در اورشلیم بوده است و در مرکز خودش بوده است اصلا این چیزا رو نداریم، تندیس حضرت مریم اینا. اینا وقتی اومد اروپا، اروپا یا بیشتر شکلگران مثل خود یونان، شما مثلا مجسمه هرکول و اینا مجسمه گران، شکل گران، اینا اومدن به مقدساتشون هم جسمیت دادن. چون غرب چیز عجیبی از رابطه جغرافی ها و افکار، همطور که نور اونجا غروب میکنه، هر جا نور غروب کنه شکل و صورت این چیزا بیشتر هست. شرق بیشتر معناگراست. حالا نمیخوام حتما برام نمی آقای لنگنون میگه اسلام چون بین شرق و غرب هست یه دین جامعه هست، حرفش به دل ما که میچسبه، که میگه هم اونجور نیست که نفی کلیه تسلیم بکنه عالم ماده بکنه مثلا بودا، نه اونجور است که تماما حیطه انسان را در مادیت متوقف کنه. خوب است نگاه کنید اون کتاب سیطره کمیت مال آقای رنگنو. حرفم اینجا بود که پس مسئله عالم اخروی یه عالم است که همه حالا میشه باش ارتباط پیدا کرد. این که میگن بدانید افق کاردون کجاست، برای این که به وسعت اون ابدیت ما خودمون رو شک بدیم، تا همین حالا وسعت پیدا کنیم رو قیامت، شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط هست. این نتیجه این شد که دوستان از این زاویه قبر و قیامت نگاه کنند. حیف این دین است با این روایات و آیات که این بحث اینجوری و با خیلی بالاتر از اینا که من میگم دنبال نشد، هی بی خودی پایینش نیاریم و خلاصش کنیم. وقت سوال خیلی خوبی باز عزیزان داشتن، میفرمودن که شما میگی که اگه میخوای وارد عالم قیامت بشی خب باید از زمان و مکان آزاد باشیم، خب باید زندگی کنیم، اینقدر اسلام میگه که برنامه ریزی کنیم و جمله حضرت سلام که کن که انکه تعیش و کن فی دنیا که انکه تعیش و ابدا و فی الاخرت که انکه تموت و قدا. اتفاقا این عظمت ها میخواه برسه که ببینید دو ساعتی بودن خودتون را غفلت نکن، برای بدنتون، برای این زندگی، برای این خاک، برای این آب، یه نوع یه ساعتی دارید به نام همین ساعت زندگی و برنامه و آینده و اینسا. اینه که نمیخواد نفیش کنی، میگه به پا تک ساعتی نشی. مشکل بشریت اینه که تک ساعتی شده است. دین درست همین دین است که نه فرشته میخواد ما بشیم، نمیخواد که ما خاک باشیم. مثلا مولوی در تعریف پیغمبر خیلی تعریف قشنگی داره، میگه که نه فرشته بودی نه خسته زخاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. یه وقت بعضی فرشته منشی را پیشنهاد میکنن، خب که یعنی ما بمیریم. حالا این بحث ما توصیه به مردن نمیکنه، توصیه به وسعت دادن میکنه. شما چون خودتون دو ساحتید، پس از یه ساحتتون که بدن است و امورات دنیا و تو این دنیا، خب باید که برنامه‌ریزی کنید برای آینده، برای هزار سال دیگه هم باید برنامه‌ریزی کنید. شما تو یه ساحت دیگه اینا باید خیلی این قوی باید بشید تا بتون جمعش کنید، توی ساحت دیگه همین حالا باید آزاد از زمان و مکان در ابدیت فوق زمان و مکان آزاد بشه، حاضر بشیم. جمع این دوتا بسیار مشکل است. اینکه آدم یه مرتبه یه صوفی منشیه دور از دنیا کاری نداره، از این برند یه دنیا زدگی دور از معنا. جمع این هاست که میگن انسان رو از ملک بالاتر میاد. ملا صدرا رحمت الله علیه یه بحث خیلی خوبی داره در مفاتیح الغیبش که میگه این سخته و به همین جهت کار بشر بزرگ است که باید این دوتا را جمع کنه. پس عزیزان وقتی که داریم به جنبه معادی شخصیت انسان میپردازیم، خب ما باید اونجا بحث لامکانی و لازمانی را پیش بکشیم. اما این به این معنا نیست که خب خواهری اومده بودن گفتن خیلی خوب اگه شما به زمان و مکان آزاد بشیم، خب اصلا ما بالاخره باید ساعت 3 برنامه ریزی کنیم تا 4 برسیم اینجا. خب حرف بسیار درسته و راسته میگن، یعنی چرا؟ چون شما تخت بند یک ساعتی به نام زمان و مکان. ولی حیف و صد حیف که یه وقت بشر خودشو متوقف کنه در اینجا. بحث معاد اومده میگه آقا تو افق برینت همواره خودتو حاضر نگه بدار. این مقدماتی بود برای اینکه اون بحث گذشته یه مقداری بیشتر روش کار بشه. هنوزم من تأکید دارم که عزیزانی که بحث جلسه قبلو کار نکردن کار بکنن، کمک میکنه که بحث در آینده تصور خوبی ما داشته باشیم از قبر و قیامت. یه بحث خیلی خوبی رو در صفحه 76 کتاب بابشو باز کرده به نام نقش عمل در تثبیت عقاید. این یه بحث کلیست که شما همواره هر عملی انجام میدین خب بر اساس یه عقاید و فکر انجام میده، چه غلط چه درست بحثش این نیست. خب حالا شما عنایت بفرمایید، پس شما هر عملی انجام میدین بر اساس عقیده و فکر انجام میدین. این یک. دو، حالا اگه این عقیده محکم نباشید، میشه خلاف این عقیده هم عمل انجام داد. یعنی گاهی یه عقایدی داریم که خیلی هم خودمون روش قسم نمیخوریم. خب پس دو حالت پیش اومد. یه وقت عقایدی داریم بسیار قابل اعتماد برای خودمون و محکم، بنابراین حتما عملمون کاملا منطبق است به اون. ولی عکسش هم یا شکل دیگه هم پیش میاد که عقیدهی داریم ولی عملی انجام میدیم که این عقیدهمون نیست. اون چه موقعیه؟ اون موقعیه که اون عقیده پابرجا و ریشه‌دار در شخصیت ما نیست. خب تا اینجاش طور نیست. و بعدم حتی گله‌مندیم از عمل خودمون. چرا؟ چون اون عقیدمونه که قبول داریم، میدیم عملمون مطابقش نیست، خودمون بدمون میاد، اون چه همچی کردیم. تا اینجا هم طور. یه وقت یواش یواش اینقدر در انحراف از عقیدمون عمل انجام میدیم که یواش یواش اون عقیدمون ضعیف میشه. به این شق سومش دقت بفرمایید. با اینکه عقیده داشتیم به این عقیده، به این عقیده خلاصه پایبر جا بودیم، اما اگه ممتدن خودمون رو در شرایطی قرار دادیم که عملهای مخالف عقیدمون انجام دادیم، یواش یواش اون نور و قدرت عقیده کم میشه، در حدی که بعضن دیگه اصلا اون عقیده میرید. مثلا طرف میگه چی؟ میگه آقا با 100 دلیل قبول دارم معاد قیامتو، اما اعمالم سراسر خلافشه. این دیگه اون عقیدهی که نور بود و تو قلبش نقش داشت دیگه نداره، فقط یک اطلاعاتی از اون مسئله داره. خب نتیجه که میخواییم بگیریم، بگیم در حدی میشه که طرف در واقع میشه بگم که از اون عقیده عدول کرده است. یعنی دیگه عملا درست است که شخصیتا نمیگه، ولی عملا نه، دیگه اون عقیده برش دید. حالا با این دید بریم جلو که رو در برزخ و قیامت که با افراد روبرو میشن، خب با عقیدهشون روبرو میشن. انسان به خصوص، حالا اینجا چون بحث برزخ رو داریم میکنیم، انسانها بر اساس عقایدشون باشون برخورد میشه. عمل با ریزکاری های عمل مال قیامته، ولی این به این معنا نیست که این عقاید همین طوری درست شده. ببینید عقاید بر اساس عملها تثبیت میشه، برای همین هم اگه کسی عملش خلاف عقیدش بود، یواش یواش اون عقیدش از ثبات میفته. پس درست است، بله، در برزخ بر اساس عقاید انسانها رو باشون برخورد میکنن، ولی این عقاید از کجا به دست آورده است؟ از اعمال ممتد. بر همینم تو قرآن داریم چی؟ کانو. همیشه وقتی میخوان برخورد کنن چه مثبت چه مثبت، میفرمان کانو یا عملون، مثلا میفرمان این حوری را جزا، اون جزاییست به جهت چی؟ این که امتدادن عمل کردی. یا عملونت بر اساس کانو، بر سر فعل مضارع استمرار را میرسونه به اصطلاح، و عکسش هم است. و ظلم و انهم ما کانوی عملون، فرمود تمام اون چیزه که انجام داد از دست داد به جهت کار غلطش که میکن. خب پس عقیده با عمل تثبیت میشید و در برزخ عمل به صحنه میاد، اما عقاید باعث میشن که این عمل شک بگیرد. ما این تیکه متن بخونیم که نکات دقیقی تثبیت بشه، بحث ادامه بدیم. میفرماد اونجا که نوشته نقش عمل در تثبیت عقاید، میگه مسلم است که روش عملی هر انسانی در زندگی دنیوی بر اساس یک سلسله اصول فکری و عقیدتی است. این حرف خیلی محکمی است، هیچ کس هم منکر این نیست. شما هر کاری میکنین بالاخره یه اصول فکری داریم که داره انجام میده، حتی اون که کارهای بد میکنه، یه تونسته برای فکر خودش این کار بدش رو جایگاهی براش تعیین کنه. چه آن اصول عقیدتی حق و صحیح باشد و چه باطل و ناصحیح، و اعمال انسان در زندگی دنیا تثبیت کننده همین اصول عقیدتی هم میشود. اینا برای خودتون تجربه هم کردین، شما یه عقیده‌ای دارید وقتی چند بار عمل کردین یواش یواش چی میشه؟ بیشتر محکم میشه. تو خود قرآن هم هست ول عمل صالح یرفعه، میفرماد که الیه یسعد کلمه طیب. کلمه طیب رو معنی کردن یعنی عقیده پاک، عقیده پاک به طرف خدا میره. اما ول عمل صالح یرفعه، عمل صالح باعث میشه که این که میخواد به طرف خدا بره خوب بره، متعالی بره. تو تجربه شخصیتون چی؟ شما وقتی که یه عقیده ای دارید بر اساسش عمل کردید، این عقیده بالفعل میشه، شکوفا میشه. برای همین هم تو اسلام که یه مکتبیست با تمام لایه های دقیق بشرشناسیش، اینجا خیلی دقت ها شده است که آدم نه این که اصرار داره این عقاید اولا عمل بشه و با شکل خاصی هم عمل بشه تا اون عقیده شکوفا بشه. مثلا شما ببینید وقتی میگون سبحان ربی العظیم و به حمده، خب یعنی در قلبتون اظهار میکنید به عظمت حضرت هم. بعد میخواین این عظمت رو در قلبتون تثبیت کنید، میگه مطابقش عمل انجام بده. این شما خب اون اگه عظیم باشه شما باید نه عظیم باشین دیگه. خب برای که شما عظیم نباشید چی باشید؟ باید رکوع برید بشکنید، از خودتون هی بشکنید تا عظیم جلوه کنه. برای هم حالا اگه بخواید بیشتر عظیم اعظم باشی، اگه میخواید خدا عذر میخوام، اگه میخواید خدا اعظم بودنش اعلا بودنش تجلی کنه، خب باید بیشتر بشکنی، باید این سجده. یعنی صورت عمل باعث شد که اون عقیده تجلیه بیشتر بکنه. این یه حرف خیلی اساسیست که عقاید بر اساس اعمال تثبیت میشن. به همین جهت هم باز تأکید میکنیم اینه که دین یه کاری میکنه که شما از طریق عملها اون عقیده دون رو تثبیت کنه. و خیلی آدم وقتی اینا رو نگاه میکنه و دقت میکنه، وقتی در مقابل یه عده‌ای که همطور بیرون گود واسطه هیچ چی نمیدونن که آقا نکنه داره ما هی این اعمال عبادی را انجام بدیم یه عادتمون بشه، خیلی آخه تو ازت بیرون گود که چیزی گیره، تماشاگری کجا، بازیگری کجا؟ بله تو وقتی که اومدی وارد عمل شدی، بعد آروم آروم برنامه دین شد که عقایدت رو تثبیت کنی، یکی از تذکرهایی هم که تو دل همین عمل به خود میده که چی؟ به پا عادتم نشه. خود گفت کار عشق و عاشقی هم عشق گفت تو عمل که آدم میفهمه این خطر براش هست. من بیرون وازی که چی؟ حال اگر اصول فکری و عقیدتی انسان کاملا ریشه دار بوده و بر وجود و اعماق دل وی حاکم باشد، نمیتواند بر خلاف آن کار انجام داده. این حرف پذیرفتنی است، ادامه شده دقت کنید. ولی اگر آن اصول ریشه دار نباشد، طبعا در بعضی موارد عملی خلاف آن از انسان صادر می شود و در عینی که آن عمل را نادرست میداند ولی انجام میدهد. پس اینجا یه باب خوبی باشد که پس بعضی موقع ما ممکن است که عقیده حقمون از دست بدیم. شنده میگن بعضی ها کافر محشور میشه. از کجا شروع شد؟ حتی قضیه چی بود؟ با عمل عقیده تثبیت میشه. حالا اگه حساس نباشیم عقیده رو عمل کنیم، این که خیلی آدم قصه میخوره که بعضی ها عقاید خوبی دارن، حساس نیستن عمل کنن، بعد نمیدونن از دست میدن. ما حیفمون میام. یعنی شما وقتی چیزی داد حق دیدید، این نور خداست که تلاش کنید عمل کنید. داستانی هست، یعنی طرف نشسته بود پای صحبت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، بعد یه مرتبه دن بیلش گذاشت رو دوشش، وسط صحبت رفت. معمول نبوده است، چون اینقدر جذابیت همه زیبایی ها تو سخن پیامبر بوده، هم حرف خوب میزدن هم خوب اون حرفا رو میزدن، خیلی همه تعجب کردن، معمول نبوده. بعد که رفت پچ پچه شروع شد که کجا رفت، چرا رفت اینا، حضرت فرمودن بلند شد بره عمل کنه، بلند شد بره عمل کنه. برای همینم تعریف بسیار قشنگی دیدم حضرت آیت الله حائری شیرازی حفظه الله تعالی در تعریف تقوا کرده بودن، خیلی قشنگ بود. و بعدن تقوا یعنی نزدیکی علم و عمل. من فکر کنم خیلی عالمانه از این حرف. یعنی کسی متقیست یعنی چه؟ یعنی اونجا میدونه داره سعی میکنه عمل کنه. این جمله داره میگه اون خطر رو بپایید که همطور اون حالا بریم بدونیم، حالا بریم بدونیم، این حالا بریم بدونیم، ولی حیطه عمل رو بر اساس دانایی هامون فراهم نکنیم، خطر این که اونا یواش یواش برد هست. اون جمله رو دارین دیگه، وقتی حضرت بعد از نماز صبح حضرت مقدس پیامبر دیدن یه جوانی با اون خسرو زید ابن حارثه، تو همین کتاب بحثش شده است، بعد ازش پرسیدن چطور کیفه از بحت یا زید، میدید قیامت میدید، حضرت فرمودن سعی کن نگهداری، یعنی نگهداری یه برنامه. چطوری میشه نگهداش؟ با عمل، وگرنه عقاید خوب میرد. خب اینجاست که ببین دین چقدر عجیبه، که میگن فرق دین با بقیه مکتب‌های بشری اینه که دین مال خالقی است که تمام لایه‌های شخصیت بشر رو میشناسه، اینه که چطوری عمل کن، عمل کن، زاویه عمل رو فراهم کن، هیت عمل. شما میگید آقا مواظب باش، این عقیده حج میخواد، این عقیده زیارت میخواد، این عقیده رکوع میخواد، این عقیده سکوت میخواد. چرا؟ میگید اگر شرایط حج فراهم برات نبود، فراهم بود و نرفتی کافری، والله غنی عن الکافری. آخر آیه یعنی چی هم میرسند؟ آخر آیه بگید غنیت از کافر، یعنی تو کافری، خدا هم به درد تو نمیخوری، برو بکاره به دردش نمیخوری، تو اصلا بندش حساب نمیشی. یعنی این شخصیت با این عقاید اگه مسیر حج فراهم، این شخصیت برای این حفظ عقلیت حج میخواد، عبادت میخواد. اینجاست که میبینین دوباره باب خوبی است که ذهن عزیزم باز بشه، عقاید خوب رو با شرایط عمل میشه تثبیت و نورانی کرد. اون آیه که میگه که و العمل صالح یرفعه، سوره فاطر، خیلی مژده بزرگ است. و اما اگر این تخلف از اصول فکری و عقیدتی از حد گذشت چی میشه؟ در این صورت دیگر آن فرد در عمل فاقد آن عقاید است. در عمل خب وقت یعنی طرف ادعای تشیع دارید، دعوامون اخلاقی یا اجتماعی نیست، شخصی است، هر کی برای خودش. یعنی شما اینجایی که یه برتر میدید نه شیعه نیستی. چرا؟ برای اینکه عقایدت رو عمل نمی کنی در حدی که میتونی. در روایت خب داریم دیگه، مثلا میگن جفا به ما میکنه. این روایت حضرت میفرمان اگر کسی شرایط زیارت حضرت ابا عبدالله براش باشه و نره جفا به ما کرده است. این به چه معناست؟ یعنی یه نوری تو قلبش هست که این حضور ماست، به این نور جواب نده است. معنی اینه دیگه. در این صورت دیگر آن فرد در عمل فاقد آن عقاید شد. پس آنچه انسان را از انسان دیگر جدا می کند هست درسته، عقاید و افکار است. ولی حالا این عقایدی که وسط است از کجا به دست اومده؟ از اعمال ممتد. یعنی شما در برزخ افراد بر اساس عقایدشون متفاوته، ولی این عقاید رو اعمال تثبیت کرده است و شخص رو به یه جنبندی نهایی رسونده است. در نظام برزخی حسابی که روی ارواح می شود بر اساس عقاید آنهاست و برای هر روحی و بر اساس عقایدش حسابی خاص باز می کند. و به همین جهت می بینیم در روایات مربوط به روایت مربوط به سؤال قبل، آن چه مورد سؤال قرار می گیرد همان اصول عقیدتیست، بعدن روایتش مطرح میشه و حسابی که برای روح بعد از سؤال باز میشود نیز بر اساس افکار و عقاید است. یعنی بالا عقایدش ارائه داد، افق شخص زندگیش بر همین اساس عقایدش هست. اگر دارای افکار حق باشد در شرایط و مسیر خاص، و اگر دارای عقاید باطل بود در شرایط و مسیر دیگری می افتد و در جهت معینی پیش می رود. خلاصه این که خصوصیات فکری و عقیدتی در تعیین سرنوشت انسان در نظام برزخی نقش اساسی دارد. اینجا چرا تأکید می کنه؟ خیلی فرق است که کسی عقیده بزرگ داشته باشه حفظ کنه بر اساس عمل، و کسی که عقیده چیک داشته باشه. هر دو نماز میخونن، حتما شنیدین دیگه، میفرماد بر اساس عقیده بزرگش اونجا بهش جواب میدند. هر دو نماز میخونند یه جا جاشون نیست، هر دو معتقد به نبوتن یه جا جاشون نیست، یکی کافر به نبوت، یکی معتقد به نبوت. حالا این که معتقد است باز عقاید متفاوت شدیت شخصیت را متفاوت میکنه. بله، البته اوصاف اخلاقی و اعمال انسان ها در این نظام نقش اساسی دارد. بحث بعدی پیش میاد که میذاریم برای جلسه آینده، که خب حالا این شخص عقایدی که انجام داره بر اساس عملی که انجام میده یه شخصیتی پیدا میکنه که این دیگه این شخصیت، شخصیت دنیایی نیست، شخصیت ظهور عقایدی است که با عملش تثبیتش کرده است، که شنده میگن افراد متفاوت چهره پیدا میکنن. چهره دنیایی شما کنار بدنتونه، چهره اخروی شما ظهور عقاید و اعمال ماست. خب اونجاست که میگن که اون چهره به وسعت عقاید و اعمال متفاوت میشه. خدا انشاءالله ما را در یافتن بهترین عالم اخروی موفق بگرداند. اصلا لله علی محمد و آله.